اِنَ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. سوره مبارک ملک همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، مطالب اساسیش درباره توحید است و این توحید را با تمثیل، با نقل قصص بعضی از امم گذشته تأیید میکند، یعنی هم برهان عقلی اقامه میکند هم شاهد حسی. فرمود مهمترین نیاز مردم اقتصاد مردم است و خدای سبحان همه وسایل اقتصادی را فراهم کرده، از بالا و پایین، از آسمان و زمین. منتها به انسان فرمودن به این که شما تلاش و کوشش کنید از نیروی علمی که خدا به شما داد، از نیروی عملی که خدا به شما بهره بگیرید و مطمئن باشید خدا رازق شماست. یک، مطمئن باشید از غیر خدا کاری ساخته نیست. این دو، مطمئن باشید که انبیا و اولیا مثل فرشتگان مدبرات الهی مأمورات الهی هن. ارتباط با اینها را قطع نکنید. سه، و به مثل خودتونم مراجعه نکنید. چهار، فرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، درباره فضا و هوا که آیات دیگری بود، فرمود و علم استقام على الطریقه لاسقیناه ماء غدقا، اگر یه ملتی بی راه نرود، راه کسی را نبندد، ما باران را مرتب به اندازه کافی نازل میکنیم. زمین را هم که نرم قرار دادیم برای شما و این زیر پای شماست. شما که زیر پایتون زمین است، پس اون نرم است، در اختیار شماست. بخواد ساختمان بسازید ممکنه، درختکاری بکنید ممکنه، کشاورزی بکنید ممکنه. فمشو فی مناکبها و کلو من رزق خدا، و به طرف خدا نشور دارید و حرکت دارید. قرآن کریم فرمود هر ملتی که این خصوصیت را داشته باشد از فیض الهی بهره می‌برد. درباره اهل کتاب فرمود اینا دو گروه هستند. یه عده جزء ائمه کفرند که اینها نه تعهدات را قبول دارند، نه امضا را قبول دارند، نه کنوانسیون را قبول دارند. فرمود فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. فرمود نه تنها ایمان ندارن، ایمان، سوگند، میثاق، پیمان، امضا را به رسمیت نمیشناسن. خب اگر یه جمعیت امضا خود را به رسمیت نمیشناسد، چیزی میشه با او زندگی کرد؟ سخن از مبارزه با ائمه کفر در این نیست که اینا کافرن، اون شبهای دیگر و ادله دیگر دارد. اما مبارزه با ائمه کفر اینا است که زیر بار امضاشون نمیرن. فهمت فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن، نه تعهد، نه امضا، نه میثاق، نه مواسطه بین الملل، نه کنفرانسیون، هیچی رو رسمیت نمیشناسن. خب با این گروه که نمیشه زندگی کرد. این مال اینا. در قبال اینها سایر اهل کتاب را قرآن به نیکی و به عظمت می ستاید. فرمود من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. تو همین اهل کتاب فرمود کسانی هستند که منتظر نزول قرآن کریم هستند. وقتی آیات الهی را شنیدن، فهمیدن پیامبر خاتم اومد، ترا اعینهم تفیض من الدمع، تمام چشمشون را اشک شوق میگیرد که ما منتظر یه همچه وحی بودیم. الان هم تو غرب یه همچه گروهی هستن که اینا منتظر شنیدن صدای اسلام هن. معانی قرآن، مطالب قرآن. پس یه عده در قرآن کریم به صورت کون و غیرتن خاص این مذمت شدن که علامه طباطبایی سیدن استاد بسیار بزرگان این گروه را فرمودن که همون حیوانات درندن. و قرآن هم در باری اینها فرمود کون و غیرتن خاصین از یک سو قاتل و ائمه الکف، برای اینکه اینا هیچ امضایی را به رسمیت نمی‌شناسند. خب اگر کسی امضای خود را به رسمیت نشناخت چیر میشه با او زندگی کرد؟ در قبال یه عده از اهل کتاب هستن که منتظر آیات الهی هن. فرمود اینا وقتی آیات الهی را میشنوند تمام چشمشون را عشق میگیرد. نفرمود اینا گریه میکنن، گریه شوق میکنن. نفرمود ترا دمو اهم تفیزو، فرمود ترا اعیونهم تفیزو، تمام شبکه چشم را عشق میگیرد و بعد میریزد مثل اینکه چشم دارد میریزد. این شدت مبالغه در عشق دیگه. وگرنه میفرمود ترا دمو اهم تفیزو علی العبرات، فرمود ترا اعیونهم. این تعبیر در دو جای قرآن هست که اون جای اول رو ما ندیدیم در باره اهل کتاب، و اما جای دوم رو ما تو همین جریان دفاع مقدس دیدیم. در باره دوم دارد که کسانی را اسلام تربیت کرد، جوانها را اسلام تربیت کرد، وقتی سخن جنگ شد می آمدن در محکمه اسلام در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام، می گفتن ما را تجهیز کنید، یه چهار تا شمشیر ما بدید ما هم بریم. اینا وقتی دیدن که شمشیری در کار نیست، قدرتی در کار نیست، راه اعزام نیست، تفیز و مندم تمام چشمشون را عشق می گرفت که چرا ما را اعزام نمی کنید. اینا را ما دیدیم تو همین دفاع مقدس، اینکه شناسنامه ها را بالا می بردن تا مثلا بشن با گریه و ناله می گفتن رضوان الله علیه مجمعین. اینا را که ما دیدیم، اما اونها را قرآن کریم نقل بکند، هر دو را قرآن نقل بکند. یه دست جوان ها در صدر اسلام وقتی که شمشیر نبود، نیزه نبود، وسائل نظامی نبود، تفیز و مندم که نمونه شما تو این دفاع مقدس دیدیم. اما اون گروه مؤمنان که من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، اینا کسانی بودن که وقتی آیات الهی را میشنیدن و اون پیش بینی و بشارت مسیح سلام الله علیه را عملی میدیدن، ترا اعینهم تفیض من الدم. پس اگر ذات اقدس الله به احترام اینها در محیط مسیحی نشین، یهودی نشین، غربی ها نعمت های فراوانی نازل بکند، بر اساس همین این سوابق حسن است. اما اون که سیدن استاد و دیگران فرمودن وحشیان نعم ما قالو، من که جنگ جهانی اول اینا راه انداختن، جنگ جهانی دوم اینا را انداختن، الان هم هر جا جنگ نیابتی است ایناست. اینا هم الان هم کارخونه های تولید سلاح کشدار جمعی سه شیفته داره کار میکنن دیگر، الان هم همین ها هستن دیگر. بنابراین اونی که سیدن استاد فرمود وحشیان نعم ما قالو، این که گفته شد اینها رو براهن بر اساس یک گروه دیگر. اما ذات اقدس اعلام فرمود که هر کسی که وضع مالیش خوبه مقرب اندالله نیست، یک، و نعمت هم نیست دو، برای اینکه ما میخوایم اینا رو تو همین نعمت غرق کنیم. در بخشایی فرمود به اینکه اینا خیال نکنن که ما اینا رو نعمت میدیم، میخوام اینا رو یه مقدار سرگرم کنیم تا در بهبوهای نعمت اینها رو بگیریم. در سوره مبارکه قصص در جریان قارون فبود، وقتی قارون از منزلش بیرون میرفت، فخرج علی قومی فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، برای اینکه این حظ عظیم دارد. میگه نه این چنین نیست، ما ای رو سرگرم کردیم که تو این نعمت او رو همونجا خفه کنیم. فخسف نابهی و به داره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این تعبیر را دارد. در سوره اعراف هم بود به این که ما اینها رو اول فشار آوردیم بلکه انشاءالله اینا به راه بیان، بعد دیدیم به راه نمیان، اینا رو نعمت فراوان دادیم، تا در وسط نعمت فراوان این را خفه کنیم. آیه سوره بارکه اعراف این است: و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا. پر شدن از نعمت. در همین پر بودن و گفتن که خب حالا یه وقتی گرانی بود، یه وقتی خستگی بود، یه وقتی کمیابی بود، الان که راحتیم. و قالوا قد مس آبا انا ذرا و سرا. حالا اگه ما چند روز فشار دیدیم، گذشتگان هم چند روز فشار دیدن، دیگه اون روزگار گذشت، دیگه رفاه آمد. فاخذناهم بغتتن هم لا یشعرون. پس این چنین نیست که اگر کسی متنعم بود یعنی مورد عنایت الهی است. اما این دهه 60 از بهترین معجزات قرآن و اثرت است. ما دهه 60 ده سال تو شیب ابی طالب بودیم. این جنگ 10 ساله بود البته، نه 8 ساله. 2 سال که فقط خورد بود، نه زد و خورد. 8 سال زد و خورد بود. اون 2 سال اول که هنوز 57 تمام نشده بود که خلق ترکمن گلوله بستن دیگر در شمال، سنگر گرفتند و جنگ رسمی شروع شد دیگه. 57 یعنی 57 هنوز تمام نشده بود. اونجا عزیزان رفتند و بالاخره این خادش خاموش کردند. هنوز جنگ خلق ترکمن در شمال پایان نپذیرفت که کردستان آشوب شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد ترور 70 نفر شروع شد، بعد ترور نخست وزیر و رئیس جمهور شروع شد، بعد ترور رئیس دادگاه انقلاب شروع شد. ما 2 سال فقط میخوردیم، زد خورد نبود که. کجا ما جنگ داشتیم؟ یه جنگ یک طرفه بود. 8 سال جنگ بود، یعنی زد و خورد بود. ما این 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. این معجزه قرآن است به حفظ کرد. جنگ جهانی سوم بود. جنگ جهانی معناش اینه که همه جهان بجنگن، یا با هم می جنگن، یا همه جمع میشن یه بیچاره رو میجنگن. ما جنگ جهانی سوم بود دیگه. کدوم کشور بود در روی کره زمین که علیه ما قیام نکرده بود؟ 3 کشور کوچک بود که چشمشون یا به جیب ما بود یا به کیف ما. این سوریه بود و الجزائر بود و لیبی. از این چی ساخته بود؟ کدوم کشور بود؟ حتی شوروی. تمام همسایه های ما علیه ما قیام کردن، به ما اسلحه نمیفروختن، قرض نمیدادن، چیزی نمیخریدن، چیزی نمیفروختن. ما 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. این نعمت نیست؟ این معجزه نیست؟ این جنگ جهانی نیست؟ ما میخواستیم یه دونه موشک رو قاچاقی بخریم، ما نمیفروختن. خب اون موشک قاچاقی که حساب و کتاب و استاندارد ندارد، تازه برفرض یه دونه پیدا میکردن 2-3 کیلومتر اون طرف بغداد میزد. ما این جنگ داشتیم. این معنی معجزه است، این معنی حفظ قرآنه. خب پس بنابراین این چنین نمیشه گفت که ما اون دهه 60 دهه اسلام بود ولی روزی فراوان نداشتیم. روزی ما اون روز فتح بود، پیروزی بود، شکوه بود. و از طرفی هم اگر درست بررسی بکنید میبینید چه معجزه قرآن در همون 10 سال ایجاد داد. حالا چون بعضی از آیون سوال کردن، ما در عرض بکنیم. روی بشکه 24 دلار بودجه را بستند و مجلس هم تصویب کرد. گفتن این 24 دلار 8 دلار است. 8 دلار صرف جنگ، 8 دلار صرف بودجه جاری، 8 دلار صرف عمران آبادی. 8 دلار 24 دلار. دولت هم پیشنهاد داد، مجلس هم تصویب کرد. اونا تمام توطئه هاشون کردن. ذخایر نفتیشون رو بیرون آوردن، ارزون کردن تا نفت شده بشکه 8 دلار. ما با 24 دلار بودجه رو بستیم. نفت شده 8 دلار. با 8 دلار هم جنگ تأمین شد، هم بودجه جاری اومد. این معجزه نیست؟ معجزه حتما یه عصایی باید بیاد و اژدها بشه. خب خیلی از شما به لطف الهی کارشناس این مسائلی. شما بررسی کنید ببینید که اینا این کار را کردن، کشور در اون مدت با کدوم بودجه اداره شد. ما بودجه‌مون رو 24 دلار بسته شد. اینا تمام ذخایر نفتیشون رو بیرون آوردن، اونم این عزیزانی که گاه میمدن گزارش میدادن میگفتن به این که ما داریم حمالی میکنیم برای دیگران که نفت بفروشیم، برای خلیج فارس ناامن بود، کشتی رو که بیمه نمیکردن، کی میمد از ما نفت بخره؟ ما ناشه بودیم پول بیمه اینها رو بدیم، کشتی های خودمون رو پر بار کنیم، تحویل اینها بدیم، تا همین 8 دلار هم گیرمون بیاد. ما 10 سال تو شیب ابی طالب بودیم. اینی که آدم وارد حرم بشه در و دیوار میبوسه، کدوم معجزه از این قوی تره؟ کدوم معجزه از این قوی تره؟ الان به لطف الهی خب همه اوضاع باز شد. غرض این است که الان ما تو کنار سفره قرآن و عشرتیم. حالا شما بررسی کنید، بعضیا به این فکر بودن که کجا گنج است، کجا گنج است، اونه که تو این زمین ها کار میکردن، اینا نبود. فهمود خدا شما رو اداره کرد دیگر. اون روزی هیچ کسی به یاد شما نبود، فرمود ما به یاد شما بودیم، این خداست دیگر. فرمود بالا رو نگاه کنید، پایین نگاه کنید، هر کاری بکنید کار به دست یک نفره، اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح غیب به دست اوست. بنابراین این که بعضی آیون سوال کردن غربی ها این چنینن، بله غربی ها این چنینن، اما الان شما دفعتا میبینید چند صد نفر یه جا میسوزن، چند صد خانه خراب میشه، اینا رو به حساب نمیاریم که. خب اینا عذاب الهی است دیگه. بنابراین فرمود به این که اینطور نیست که اگر کسی وضع مالیش خوب بود مورد عنایت الهی باشد، ما میریم تو وسط همون نعمت اینا رو میخوایم بگیریم. به ما هم هشدار داد، فرمود به این که این نعمتاتون رو حفظ بکنید و خدا عذابهای او همش سیل و زلزله و سائقه و شهاب سنگ و اینا نیست. عذاب اختلاف هم هست. تو سوره مبارکه انعام ملازم فرمایید که عذابها رو که ذات اقدس اله میشمارد، آیه 61 سوره مبارکه انعام اینه که تهدید میکنند، فرمود اگر خلاینا کرده در برابر نعمت الهی، نظام الهی، قول خدا و پیغمبر بیراه رفتید، بدانید هو القاهر فوق عباده. به چند جور میتونه یه ملت رو بگیره؟ و یرسل علیکم حفظتا، فرشتگان فراوانی را حافظ شما قرار میده. حتی اذا جا احدکم الموت توفته الرسل و اینا. بعد فرمود به این که اگر چنونچه خدای ناشده بیراه رفتید، آیه 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، این شهاب سنگ ها، این سائقه ها، اینا بیاد، یک، او من تحت ارجلكم، زمین لرزه رو گسل های خاص زمین، این دو، بدتر از زمین لرزه و بدتر از شهاب سنگ، این عذاب سوم است. او یلبسکم شیئا و یزیغ بعضکم بعضا، اختلاف داخلی می اندازم که به جان هم بیفتی. ببینید اختلاف دو قسمه، یه اختلاف در اثر مال است، یه اختلاف در اثر عقیده های شخصی است. اینا با نشست و با کنگره و با این همایش ها و با نصیحت ها و با کتاب نوشتن ها حل میشه، اینا حل میشه دیگه. برای اینکه این اختلاف اختلاف نظره، وقتی بالاخره جمع بندی شد یه راه حل پیدا میشه. یه اختلاف مثل قده بدخیم سرطان است که خدا فرمود من اینا رو به جان هم انداختم، او رو چی باشی حل میخوام حل کنیم؟ او رو با کنگره و نشست و هفته وحدت و اینا حل میشه؟ اون فقط با ناله و اشک حل میشه، اون که با هفته وحدت حل نمیشه. اگر خدای ناکرده اختلاف عذابی بود که او در بین ما انداخت، این فقط با ناله و توبه حل میشه. درباره یهودیا و مسیحا تو سوره مبارکه مائده فرمود من همه اینا رو به جان هم انداختم، این عذابی است هم درباره یهودیا هم درباره مسیحا، منتها درباره مسیحا کمی نرم، درباره یهودیا کمی تند. درباره مسیحا دارد که اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. درباره یهودی ها که بدخیمن فرمود و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. ما را هم در این بخش سوم تهدید کرد که گاهی زلزله، گاهی شهاب سنگ، گاهی هم اختلاف. او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بأس بعض، این که با هفته وحدت حل نمیشه. اون اختلاف علمی، اون اختلاف نظر، اون اختلاف ممشا، اون اختلافات فکری، اینا با گفتگو و قدر مشترک گرفته حل میشه. اما خدای ناکرده اگر بیراه رفتیم، عالمن آمدن در برابر قرآن و اسرت ایستادیم، این خطر سومه. و من این را به جان هم میندازم. این عذاب هم از سبک به سنگین شروع شده. سبک هاش اینه که فرمود قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، حالا شهاب سنگ آمده مگه چقدر از بین میبرد، او من تحت ارجلكم، زلزله آمد چقدر جنگ کند، اما اختلاف یه ملتی را به جان هم میاندازد. او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بأس بعض، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. پس فرمود ما یهودی ها رو به جان هم انداختیم، مسیحی ها رو به جان هم انداختیم، گفتیم گفتیم گفتیم، همه آیات رو آوردیم اثر نکرد، اینا رو به جان هم انداختیم. اینجا هم فرمود اگر بیراه رفتید یا راه کسی رو رفتید، شما رو به جان هم میندازیم. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این میشه اختلاف، میشه عذاب داخلی. فتحصل که غرب را به دو قسم باید تقسیم کرد، اهل کتاب را به دو قسم باید تقسیم کرد، مسیحا و یهودیا به دو قسم تقسیم کرد، و باید ما اون دهه 60 را دهه محصور شدن در شعب ایران بدانیم، مثل شعب ابی طالب، و در کنار معجزه قرآن و اعتراض پیروز شدیم و هیچ عاملی به داد ما نرسید مگر خدا. اون روز دیدید دیگر ما تنهای تنها بودیم. این نمیگم قوی تر از شیعه ابی طالب بود، ولی اگر قوی تر بود به برکت همون پیغمبر بود، نه اینکه مثلا خدای ناکرده ما معجزات دیگری داشته باشیم. معجزات همینه دیگه، مال قرآن و اعتراض دیگه. اونا گاه اون شیب 3 ساله رو اداره کردن، گاه ایران 8 ساله و 10 ساله رو اداره کردن دیگه. معجزه پس چیه؟ بنابراین ذات اقدس الله همیشه فرمود بین که حواستون جمع باشه، اگر سیل نیامد، شهاب سنگ نیامد، زلزله نیامد، یه عذابای دیگه هم هست. اما آدم وقتی که بیراه نره، راه کسی رو نبنده، اینه. و ما به همه احترام میکنیم، اما طبق دستوری که از بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه خوندیم، یک روایت دیگر هم ایشون تو صحیفه دارن، به همه احترام میکنیم اما به احدی محتاج نیستیم. این تربیت دینی ماست که ذات اقدس اله به وسیله ائمه به ما آموخت. دعای 13 را خوندیم که کیف یسأل محتاج المحتاجن. خب یه انسانی از انسان چیز بخواد یعنی چی؟ یک تسخیر متقابل باشد، اون نعمت خوبی است. مشابه این تعبیر در دعای 28 هم هست. در دعای 28 وجود مبارک امام سجاد به خدا عرض بکرد که و رأیتو ان طلب المحتاج الى المحتاج صفهون من رأیهی و زلتون من عقله. این بیعقلی است که کسی از کسی چیز بخواد، یه خدمت متقابلی است، او هم از ما میخواد، ما هم از ما میخواییم دیگه. به دیگری انسان وابسته باشه، مخصوصا به بیگانه، این یه صفاحت است، یه زلالت به گمراهی عقلی است. چشم ما به غرب باشه که حالا اونو تحریم کردن، ذیل آیه سوره مبارکه القیامه این حدیث هست. حضرت وقتی کشاورزی میکرد، چون کشاورزا اونه که کارهای دستی و پایینا میکنن، برای رفع خستگی زیر لب یه زمزمه ای دارن. اینا با قرآن و آیات و روایات زمزمه میکنن، دیگران مثلا یه ترانه میخونن. حضرت این آیه را زیر لب زمزمه میکرد، اومد کشاورزی میکرد که خستگیش رفع بشه. خب این دین دیگه میگه شما خودت کار بکن. الان این بیعقلی مسئولین و متمکنان است. شما کل این شهر رو دور بزنید ببینید تمام سرمایه‌ها رفته تو سنگ و گل داره میخوابه، منتظرن که یه وقتی گران بشه خونه رو بفروشن. هم اونا موظفن تسهیل کنن راه تولید را، هم اینها موظفن پول ندن جهنم نخرن. این اکتناز همینه دیگه. این همه آدم بیعقلی خونه برای چی؟ خب ما تا کی میخوام زندگی کنیم بیخردانه؟ فرمود بذار تو تولید هم به مسئولین با عرضه بگوید شما تولید رو تسهیل کنید، روپا خودتون بیستید دیگه. خب ملت که روپا خودش بیسته دیگه صفیح نیست، دیگه گمراه نیست. چون صحیفه سجادیه کتاب درسی نیست، نهج البلاغه کتاب درسی نیست، این معارف برای ما آشنا نیست. فرمود و رأیتو ان طلب المحتاج الى المحتاج صفحان من رأیهی و زلتون من عقله. خب ما چرا صفیحان زندگی کنیم؟ خب برای چی صفیحان زندگی کنیم؟ چرا عاقلانه زندگی نکنیم؟ این خدا که بهمون زمین را من برای شما نرم قرار دادم، به غیر خدا تکیه نکنیم. اگر یه وقتی بگیم توسل، این وجود مبارک امام مأمور الهی استراد میداد دیگر. شما یه وقتی به خود شخص مراجعه میکنی، یه وقتی به دفتر او مراجعه میکنی، یکی بیگانه نیست. این هرچه دارد از ناحیه ذات اقدس اله دارد دیگه، تموم شده رفت دیگه. این تعبیر و این تطهیر میتواند برای همه ما آموزنده باشد. لذا فرمود به این که شما مواظب باشید به دو دلیل. یکی این که برید ببینید ما با دیگرانی که تخلف کردن چه کردیم، یکی برهان قام میکنیم. تمام پرنده ها رو او داره نگه میداره. خب این جسم سنگین عقاب شنکلی رو کی رو هوا نگه میداره؟ شما میگید پر میزنه، بسیار خوب پر میزنه، ولی این بار سنگین رو کی نگه میداره؟ در سوره مبارک نحل فرمود الله نگه میداره، در اینجا فرمود الرحمن نگه میداره. چقدر این کتاب شیرینه. اونجا که سخن از سنگینی جرم است، بال زدن نیست، فرمود الله نگه میداره. اینجا که سخن از بال زدن و قبض و بست و راهنمایی است، فرمود الرحمن نگه میداره، چون الرحمن راهنمایی کرده دیگه. تو سوره مبارک نحل آیه 79 فرمود الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله، که اسم اعظم است، چون دیگه خصوصیت صفیف و دفیفش مطرح نیست. اما اینجا که خصوصیت صفیف و دفیف مطرح است، برای این است که هم اصل نگهداریش به لطف الهی است، هم کیفیت پرواز و رفتن از جایی به جایی صفیف و دفیف میخواد و راهنمایی الرحمن است. لذا در آیه محل بحث فرمود به این که اینها صافات و یغبزن ما یمسکن الا الرحمن. ما یادش دادیم چقدر بال بزن، چقدر بال بزن، چجور این فشار هوا رو پس بزن، راه باز کن. مثل این که به این شناگرها یاد بدن که اینجور بال بزنید که جلوی مانعتون رو بردارید که بتونید دو قدم جلوتر بری. خب اینا اگه بال نزنن که نمیتونن جلوتر برن، که باید این مانع رو بشکافن، کنار بزنن، این آبار کنار بزنن، بتونن جلوتر برن. ما یادشون دادیم که چجوری این فشارهای هوا رو و این هوا رو پس بزنن، راه باز بشه، این هوایی که رفته عقب از پشت سر اینا رو اسکورت بکنن، فشار بده، اینا پروازشون بیشتر بشه. ما اینا یادشون دادیم. در هر دو حال الرحمن یادشون داد دیگه. لذا اینجا سخن از الرحمن است، اونجا سخن از الله. بعد به بت پرستان فرمود شما به چی مینازید؟ به این سنگ و گل میدازید که اینا رو عبادت میکنید؟ از اینا که کار ساخته نیست. و اگر وسائل مالیتون میدازید که ما کسانی که مقتدرتر از شما بودن اون را خاک کردیم. امن هاذا الذی هو جند لکم، این سنگ و گل، این بت‌ها، اینا کاری انجام میدن من دون رحمان؟ چون شما باید بدونید اون چه در جهان هست سربازان ماست، هیچی در عالم نیست مگر اینکه سپاه و ستاد الهی است. هم ما یعلم و جنود ربک الله هم لله جنود السماوات و الارض. این قبلا بارها به عرضتون رسید. که فرض ندارد کسی به جنگ خدا برود. فرضیست محال، نه فرض محال. چرا؟ چرا این فرض محاله؟ کسی نمیتونه به جنگ دین بره. فرضیست محال.